بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 11 در شرایط سگانه در مجری عقد نکاح بود. شرط بلوغ و شرط عقد و شرط قصد. در مورد شرط بلوغ عرض کردیم ادله متعددی دلالت بر شرطیت بلوغ دارد که اگر کسی نابالغ باشد عقد نکاح او جایز نیست. حالا ولی میتواند اقدام کند، اون بحث دیگر است. شخص نابالغ خودش نمیتواند عقد نکاح یا عقد بیع یا عقود دیگر رو ببندن. تا به اینجا بنای عقلا رو که دلیل اول بود بیان کردیم. دلیل دوم احادیث رفع قلم عن الصبی بود، شرح داده شد. دلیل سوم احادیث عمد السبی و خطاؤه واحد، این هم گفتیم که اول و دوم دلالتش خوب بود و سومی گفتیم مشکل است دلالت داشته باشه. و اما دلیل چهارم، یه حدیثی است که در باب حجر وارد شده، جلد 13 وسائل کتاب الحجر، ابواب کتاب حجر، باب دوم، حدیث 1. چرا اونجا هست؟ شاید سابقا هم خدمتون عرض کرده باشم، احادیث مربوط به سن بلوغ در اونجا هست. کتاب الحجر به مناسبت احادیث سن بلوغ هست، فقها هم در اونجا بحث میکنن سن بلوغ رو. یه حدیثی درباره سن بلوغ دختر و پسر، دختر 9 تمام که طبعا 9 قمریه و پسر هم 15 تمام. نه سال قمری نه شمسی، قمری 9 تمام، 1 هم لازم نیست اضافه باشه، 9 تمام قمری، پسر هم 15 قمری. گاهی میشه این بچه ها گرفتار میشن کی بالغ شدند و اینها، تولدشون به حسب شمسی دارن به حسب قمری ندارن. خب 15 یه چند ماهی تفاوت میکنه، حدود 5 تفاوت میکنه. اخیراً یک برنامه های کامپیوتری هست، میتوانید خیلی راحت پیدا کنید. اگر یه پسری گفت من متولد فلان روز شمسی فلان سال بودم، کی بالغ میشم به حسب سال قمری، از همون مراکز که سوال کنید دقیقا تاریخ رو بهتون میگه که در فلان روز این شخص بالغ میشه به حسب سال قمری. سال شمسی سال شمسی تبدیل به سال قمری می کنند و به شما میگن. حالا اجازه بدید من جواب شما را عرض کنم. کار به سن بلوغ نداریم، فعلا موضوع بحث ما. کار به این داریم که میگه در مقام بیان سن بلوغ، یه وقتی به این سن رسید جاز امره فی البیع و شراء. مفهوم چیه؟ وقتی به این سن نرسیده لا یجوز امره فی البیع و شراء. لا یجوز یعنی صحیح، لا یجوز امرم عامه، یعنی تصرفاتش، دخالتش، اقدامش. من حدیث رو بخوانم و بعد بدانیم که چرا منحصر به باب بیع و شراء نیست عامه. حدیث حمرانه، عن ابی جعفر، حمران عن ابی جعفر، ظاهرا ابی جعفر الباقر علیه السلام. سند حدیث متاسفانه درش بعضی ضعفا هست، ولی چون معمولنده های اصحاب هست میتوانیم از اون نظر بگیم حجت. عبارت اینه، در جلد 13 عرض کردم فسائل هست. ان الجاریه لیست مثل الغلام، ان الجاریه لیست مثل الغلام، دختر مثل پسر نیست. ان الجاریه دو مرتبه، ان الجاریه اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنین ذهب عن حل یتم. نمیگه وارد 9 سال بشه، میگه لها تسع سنین، یعنی 9 سال کامل، 8 سال نیم که 9 سال نیم، 9 سال کامل. ذهب عن حل یتم یعنی به یتیم نیست، فقیر نیست. یتم در اینجا به معنی صغره، یعنی دیگه این فقیر نیست. و دفع الیها مالها، اموالش هم میدن دست خودش. و جاز امرها، اینجا شاهده، و جاز امرها فی شراء البیت. جاز امرها یا نافذون امرها، نافذون نفوذ داره، محصره. بعد می فرماید با یه فاصله ول غلامو، غلام پسر بچه، ول غلامو لا یجوز امره فی الشراء والبیع. پسر بچه نابالغ هم نافذ نیست تصرفاتش. ولا یخرج من الیتم، از یتیمی از صغر خارج نمیشه حتی یبلغ 15 سنه، تا 15 سال کامل. او یحتدم، محتدم بشه. او یشعره مو در بیاره، که مراد همون قسمت های بالای دستگاه تناسلی است. او یمبتا قبل از زاده، یمبتا انبات رویدن موز، یشعرن از شعر رویدن موز. آیا این دو تا عطف تفسیریه یا فرق میکنه؟ یکیش اشاره به یمبتا انبات لحیه است. حالا چون ما در مقام بیان شرایط بلوغ نیستیم، ما چیز دیگری داریم دنبال میکنیم، وارد این جزئیات نمیشیم. خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید. بحث در این است که خب اینا میگه لا یجوز امرها، یجوز امرها، اونم یجوز امرهو، مراد از جواز امرم نفوذ تصرفات مورد مورد به اشرای، ولی قطعا میشه الغا خصوصیت کرد. ما یقین داریم فرقی بین باب عقد نکاح و بیع و شراء نیست. اگر اینها به حدی رسیدن که تصرفاتشون نافذه، هم در امر نکاح نافذه هم در اموالشون، اگر نه در هیچ کدام نیست. بنابراین الغاء خصوصیت اون یه بحث دیگری است درباره شخص باکره که باید اذن پدر باشد، اون یه مسائلی داشته، دلیل خاص داره، روایت داره. ولی منهای روایات اموال و عقد نکاح در این مسئله با هم تفاوتی ندارند و الغاء خصوصیت میشد و این یجوز امرها لا یجوز امرها، اینها در نظرتون باشه تا بعد ازشم استفاده میکنیم. این حدیث دلالت خوبی داره بر مطلب، منتها مشکلی که داره مشکل سند است، مگر اینکه ما بگیم این به وسیله عمل اصحاب انجبار پیدا میکنیم. سندش الان اینجا نیست، من یادداشت نکردم، کتابم جلد 13 به اون نمیخوام کسی از آقایین 14 آوردن. بله بله، ما جلد 13 همه اینجا، جلد 13 همه الان نداریم، مطمئن باشی از درستان هم مشکل دارم. و اما یه جمله هم توی این حدیث بودیم، معنیش چیه؟ در ناحیه یه پسر میگه 15 سال تمام، اما ازدواج بکنه نکنه، دخول حاصل بشه نشه، اما در ناحیه دختر میگه در صورتی که ازدواج بکند و دخول حاصل بشود و 9 سال داشته باشد بالغ میشه. یعنی هر سه شرط، هم سن، هم ازدواج، هم دخول، ظاهر رواج که اینه، مگر این که بگیم اونها نشانه های رشد اوست، چون بسیاری از دخترها در سن 9 سالگی رشد کافی ندارن، اما وقتی به حد ازدواج برسد رشد کافی هم پیدا میکنه، هم از نظر جسمانی هم از نظر عقلانی. بنابراین این برای در واقع انکشاف حالت رشده که رشد جسمی و عقلی بگیم همراه هم پیدا بکنه غالبا، پس ازدواج و دخول و امثال ذالک که میگم، این برای این است که علاوه بر بلوغ مسئله رشد عقلی هم به موازات رشد جسمانی تضمین بشه، تأمین بشه. شاید این دو قید اضافه کردن به این منظور بوده. خب این یه احتمال، ولی یه احتمال این است که میخواد بگه علاوه بر بلوغ مسئله رشد هم در اموال شرطه. فین آنست رشتن وقتل الیتام و حتی اذا بلغ النکاح فین آنستم رشتن، بازم بلغ النکاح کافی نیست، این آنستم من هم رشتن حتی او الیه اموالهم. دو چیز شرطه، هم بلوغ جسمانیه هم رشد عقلانیه. من میگم در ناحیه دختر، چون غالب دخترهای 9 ساله دارای اون رشد عقلانی و جسمانی برای نکاح نیستن، بنابراین این قید آورده که علاوه بر بلوغ مسئله رشد هم شرط باشه. حالا اجازه بدید در اینجا ما یه جنبندی کنیم. در واقع ما بنای عقلا داشتیم، روایات حدیث رفع القدم داشتیم، احادیث عمد السبی خطا داشتیم و این حدیث اخیر جاز امره و امرها داشتیم. آیا از اینا استفاده می شد که مستقل نمی تواند باشد ولی با اجازه ولی می تواند؟ یا مطلقا نمی تواند؟ فقیر مطلقا نمی تواند؟ یا بدون اجازه ولی نمی تواند؟ خیلی فرقه. به عبارت دیگر یه وقت میگیم استقلال ندارن در حال صغر، یه وقت میگیم در حال صغر نه تنها استقلال نداری، وابسته به ولی هم نمیتونه کار بکنه. عبارتهو ساقطه، نه مستقلا میتونه بره زن و شوهر برای خودش سریع انتخاب کنه، نه با اجازه ولی میتوانه به اجرای عقد کنه، نمیتونه. عبارت ساقط. آیا واقعا مطلقا نافذون امر نیستن اینا یا نه مستقلن نمیتونن؟ وقت نتیجه چی میشه؟ همان چیزی که دیروز عرض کردم که اگر استقلال منتفی باشه اما به طور وابسته بتونن عمل کنن، نتیجهش این میشه اگر ولی بهش اجازه داد میتونه بره بیع کنه، شرا کنه، عقد کنه، نکاح کنه، طلاق بده، میتونه. و همچنین مسئله اجازه
اضافه دیدن هم قید هست یا نه؟
حالا یه بحث
نه اضافه قلم فرموده اشکال ذهن ما آمد آیا دیم من باید دست بودم بعد
این اشکال رو در ذهنتون نگه بدارید تا به بحث بلوغ برسید. فعلا بحث ما در موضوع بلوغ نیست، در حکمه، حکمش
بعد از بلوغ خوش
میگه قبل از بلوغ خوش. بله بلوغ موضوعش ما بحث نمی کنیم، این در کتاب الحجره، اینجا جشن حالا اینجا جشن نیست آدم، ما موضوع رو بحث نمی کنیم، ما داریم احکام بحث. خب در اینجا اگر ما گفتیم که استقلالش جایز نیست و معنیش این است که میتونه با اجازه ولی، با اجازه ولی وکیل هم میتونه بشه، وکیل دیگر هم ولی بهش اجازه میده برو وکالت کن برای دیگران عقد نکاح رو بخون، وکیلان فی عقد نکاح. کدام یک از این دوتا؟ ما اگر باشیم و اطلاع و ادله میگه همه اینا ها منتفی است، غیر بالغ لا یجوز امر، نه مستقلن نه وابست، هیچ کدام جایی ولی هم اجازه بده فایز نداری، ولی بهش اجازه بده برو شوهری پیدا کن، برو زنی پیدا کن، برو فلان چیز بفروش، نمیشه. ولی تا در باب بیع هم علما گفتن که ولی میتوانه اجازه بده که این آلت ایصال بوده باشد در رسوندن سمن یا مسمن. تشبیه بدی هم بعضی ها اینجا کردن، میگن همونطور که ایوانو گاهی یه چیزی بارش میکنند و حرکتش میدن به سوی طرفی که خود ایوان میره، این وسیله میشه که ایصال بکنن این بار رو به خریدار. ولی حیوان بایع نیست، بایع اون کسی که حیوان فرستاد. حیوان آلت ایصاله. سبیم اگر آلت ایصال ثمن عثمان شده ایبی نداره، اما بخواد بره بایع باشه، ولی به اذن الولی دایر در باب این گفت. خب در نکاح هم همین میگی، اگر ولی اجازه بده برو ازدواج کن نمیتونی، وکالت بخواد پیدا بکنه، اجرای عقد کنه، انشای عقد کنه، صیغه عقد جاری کنه، ولو علامه حلی قبل از ولو لایق. چرا اطلاق عدله؟ اطلاق العدله تدل على ان عبارته و عبارتها قبل البلوغ ساقطه. بنای و قلام ظاهرا همینه. اون حساب دیگریه، ائمه حسابشون جداست، پیغمبران جداست، آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا کسی که نبی از اجرای صیغه عقد نمیتونه بکنه، رهبر جامعه هست. خب یا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه در سن 7 سالگی 8 سالگی وقتی که 30,000 مسئله رو مثلا جواب بدهد و امام باشد و رهبر مردم باشه، خب میتوانه ام الفضل رو هم عقدش رو جاری بکنه، اون حسابش شده. ولی که منهای این اطلاق عدله میگه لا یجوز امرها، لا یجوز امره، نمیشه. الکرم بنای اقلا همینه. چرا؟ بلدی میگن اقلا میگن بچه نمیتواند طرف تعهد باشه و مجری تعهد باشه. تعهدات التزامات نمیتواند طرف باشه، نمیتون مجری باشه، به سن قانونی نرسیده، و چون به سن قانونی نرسیده تعهدات اون نافذ نیست. به نفسه، به اذنه، به اذن ولیه، به غیره، به اذن ولیه، نه. ظاهرا نمیشین که بعضی از آیون فقهای معاصر آمدن گفتن استقلالش رو نفی میکنیم، اما به اذن الولی میتونه. هیچ دلیلی برای این مسئله نداریم. هذا کله نسبت به مسئله بلوغ. نه اغلا هم چیکار نمی کنه، اون در امور خطی، در امور به اصطلاح قلیله ممکنه گاهی باشه، اون هم بنابر رضایت، بنابر بی نیست، ترازی طرفینه. اون میگی نماز برش واجب بوده، روزه برش واجب بوده، بنای اقلا هیچ استثناء در سن قائل نیست. میگه سن قانونی برای همه کسی 18 سال، علامه 10 هم بوده باشه میگه 18 سال. الان نوابقی هستیم داریم 5 ساله 6 ساله 8 ساله 10 ساله، اینا هستن آدم های خیلی هوشیار، ولی بری تو دفاتر بخواهن اینها سندی امضا کنن هیچ دفتری نمیپذیره. ولو حافظ تمام قرآن هم بوده باشد و هوشیار هم باشه، مدرس هم باشه. علا کل حالین بگذرم. و اما العقل، اعتبار عقل، مسئله اعتبار عقل در انشا کننده عقد نکاح و سایر معاملات، این دلیلش از هر از بلوغ واضح‌تره. اما بنا اقلا که خیلی واضحه، در هیچ مذهب و ملت دیوانه حسابی درش باز نمیشه، معلوم دیگه. دیوانه نمیتواند پای سندی رو امضا بکنه. در تمام دنیا، در تمام طول تاریخ واضحه، شابه مقدس هم این بنا رو امضا کرده. بدون تردید، بدون اشک. احادیث رفع قلم هم که قومی معنا رو میگفت، حرفی درش نیست. رفع القلم عن الثلاثه همینیست عن المجنون حتی یفیق، تا اینکه افاقه پیدا کنه. افاقه یفیق یعنی هوشیار بشه. و با بودن این روایات رفع القلم، با اون توجیهی که ما کردیم که رفع قلم تنها قلم تکلیف نیست، قلم وضع هم هست، چون احکام وضعیه راهی تعهدات التزامات، تنها مثل مسئله جنابت و نمیدونم اتلاف و اینها نیست، تعهد التزام مال کسی است که مکلف باشه، کسی که مکلف نیست تعهدات و التزاماتش هم اعتباری نداره. ما همین دو دلیل و علاوه مثلا اجماعی است بین تمام علمای اسلام، اختلافی درش نیست، این بحثی نداره. اینا که بحث نداریم رد بشیم. و هاکذا ما یلحق بالجنون، آنچه ملحق به جنونه، مثل حال خواب، تو خواب داره حرف میزنه، بیتو اشتریتو تزوجتو انکحتو، یا مغمى علیه، اغمایی که ذو مراتبه، طوریست که تکلمی میکنه اما هوشیار نیست. و هاکذا حالت مستی، سکران و سکرا، اینها هم عملشون نافذ نیست. البته اون مستی که غالب بر عقل هوش می شود، بعضی هستن مستی ضعیفی دارن، خمارن، نشئه هستن، اما هوشیاری را از دست ندادن. کسی نقل می کرد، می گفت در این جلساتی که با خارجی ها داشتیم راجع به امور تجاری، خب اینا سر میزشون شراب هم میخورن، در حالی که مهمترین قراردادهای تجاری رو دارن امضا میکنن، شراب هم خوردن و یه حالت نشئه‌ای هم دارن، اما اونچنان نشئه‌ای نیست که قادر بر هوشیاریشون بشه نتونن تصمیم در امور تجاریشون بگیرن. نه، تصمیمو میگیرن در امور تجاریشون. یه وقت اینطوره، این ملحق به جنون نیست، اما اگر قادر بر هوشیاری بشود، زمین از آسمان، آسمان از زمین تشخیص ندهد، خب اینها عقدشون مصدقا باطل. اینها مصدقا. تنها چیزی که در اینجا داریم یه حدیث صحیحه معتبره داریم که میگوید زن اگر مست بکند، در حال مستی ازدواجی بکند، بعد هوشیار بشود، راضی به اون ازدواج بشود، صحیح. خوب دقت کنید، مست بشه، ازدواجی کنه، بعد هوشیار بشه، بعد رضایت بده. معنیش این است اون عقدی که خونده درست بوده، رضایتش درست نبوده در حال مستی. حالا که هوشیار شد و رضایت داد، اون عقد مثل عقد فضولی جان میگیرد، مؤثر واقع میشه. حداقل دلالت میکنه در حال مستی اجرای عقد نکاحش کاری نداره. حالا رضایت اون یه مسئله دیگه. حالا این حدیث میگه، حدیث ما بخونیم سندش معتبر، بعد ببینیم این حدیث چیه، آیون در این حدیث خیلی به زحمت افتادن، توجیهات متعددی کردن. ها؟ رضایت نده منعقد نیست، مثل عقد فضولیه. عقد فضولی هم تا رضایت ندادن چیزی نیست، ولی اون صیغه عقد فضولی که خونده شده است بما انه انشاء العقد صحیحون، شرط رضایت نیامده. صحبت این است که این انشاء عقدم باطله، باید از نو عقد بخونن، یا انشاء العقد صحیح بوده رضایت نبوده حالا درست شده. از این حدیث صحت عقد فی حال سکر استفاده نمیشه، صحت اجرای صیغه استفاده میشه. نقد کامل رضایت میخواد. حالا اجازه بدید من حدیث رو بخونم تو همین جلد 14 همه ابواب عقد نکاح، باب 14 هم، حدیث یک باب 14 هم، یک باب 14 هم ابواب عقد نکاح. حدیث این، یه حدیث هم تو این باب بیشتر نیست. محمد ابن الحسن که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسنادهی سندی داره، عن الحسین ابن سعید، سند شیخ طوسی تا حسین ابن سعید که در آخر جامع الروات نوشته شده است، سند معتبریه صحیح. بنابراین شیخ طوسی معتبر، سندش تا حسین ابن سعید معتبر، خود حسین ابن سعید اهوازی که گفته این دو برادران حسن ابن سعید و حسین ابن سعید هر دو ثقه و معتبر هستند. عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از کسانی است که سه امام رو درد کرده: امام کاظم، امام علی ابن مسرزا و امام جواد. از اصحاب هر سه بزرگوار بوده، بس ثقاته، از بزرگانی. احادیث زیادی هم در کتب اربعه داره، بیش از 200 حدیث از ایشون در کتب اربعه نقل شده است و مورد اعتماده. بنابراین سندی است که تو سند دغدغه‌ای نیست. مشکل متن حدیث است که با قواعدی که در دست داریم سازگار نیست. بخونیم ببینیم میتوانیم یه توجیه قابل قبولی برای حدیث پیدا کنیم یا نه. قال سألت ابوالحسن، این ابوالحسن کدام یک از ائمه هستن؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه، به قرینه این که محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب این سه بزرگوار بوده. بعد ابوالحسن موسی بن جعفر، ممکنه ابوالحسن رضا هم باشه، حالا برای ما تفاوت نمی کنه. کلهم نور واحد. عن امرأت ابتلیت به شرب نبی، عن امرأت ابتلیت به شرب نبی، نبی یا به معنی آب جو یا به معنی شراب کشمشه، نه شراب انگور. شراب انگور رو خمر میگن، نبیذ به شراب کشمش ظاهرن میگن یا خرما. گاهی هم نبیذ رو به آب جو هم میگن، چیز شبیه آب جو که درجه اسکارش کمه. به هر حال شراب خورد، فسکرت، مست شد، فزوجت نفسها رجلن، تزویج کرد خودش رو با مردی، فی سکرها، فی سکرها در حالت مستی. ای بسا افراد فاسد و مفسد برای اینکه زنان و جوانان رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن در مسائل انحرافی، اول اینها رو مست میکنن. وقتی مست کردن دیگه هوشیارشون از دست دادن، مبتلا به خیلی بلاهاشون میکنن. اینجاست که باید به جوانها هشدار داد. ثم افاقت، ثم افاقت بعد به هوش آمد. فن کرد ذالک، انکار کرد، انکار نکرد به اینکه من صیغه عقد خوندم. انکرت ذالک یعنی منکر در نظرش آمد این ازدواج. ازدواج منکریه، گفت من راضی نیستم. ثم ظنت، گمان کرد، انه یلزمها، فکر کرد خب ما نباید این عقد نکاحو میخوندیم، خوندیم نکنه شرعاً ملتزم بهش هستی. ثم ظنت انه یلزمها ففزعت منه، ففزعت منه وحشت کرد. ای داد و بیداد، در اون حالی که نمی دانستیم و شعوری نداشتیم، عقدی خوندیم و پایبندمون شد و فزعت منه. فاقامت مع الرجل، بعد گفت انا لله، من میگم و انا الیه راجعون، بالاخره ما غلطی کردیم و با پاش بیستیم. فاقامت مع الرجل، با اون مرد اقامت زندگی کرد. علا ذالک تزویج، اون تزویج من احلال هو لها، آیا اون مرد برای این زن حلاله؟ احلال هو لها ام تزویج فاسد؟ یا تزویج فاسده لمکان سکر، به خاطر اینکه مست بوده. ولا سبیل للزوج علیها، سؤاله آیا باطله که زوج سبیلی نداره؟ فقال، جواب امام کوتاه مختصر، اذا اقامت معه بعد ما افاقت، اگر اقامت معه، قامه کرد با او، زندگی کرد بعد ما افاقت، بعد از آنی که به هوش آمد، فهو رزن منها، فهو رزن منها، راضی شده. کن عقد در عقدیتش کم و کسی نداشته، رضایت شرط بوده، مثل عقد فضولی بوده. رضایت که بعدا ملحق شد کامل می شود. فهوه رزن منها، نه فهوه یعنی اقامه با او، زندگی با مرد نشانه رضایت زنه و این زن راضی شده و چون راضی شده بنابراین عقد درست شده. اجازه بید من تمام اشکالات چی میگم. این حدیث خیلی بحث داره. باز راوی باور نکرد. قلتو و یجوز و ذالک تزویج علیها، قلتو و یجوز و ذالک تزویج علیها، واقعا درسته این تزویج؟ فقال نعم، حضرت فرمود بله تزویج درست. حالا این حدیث مشکلاتی داره، من فهرست مشکلاتشو بگم توش مطالعه کنید. مشکل اول این است، این عقد رو در حال مستی کنید و در حال مستی نه عقد نافذه نه چیزی، قصدی نداره، مثل خوابه، آدم خواب قصد نداره، بنابراین خود عقد باطل بوده. این یه مشکل. مشکل دوم این است که این بعد از آنی که به هوش آمد نفی کرد. در باب فضولی خونده ای که اگر عقد فضولی خونده شود بعد از آنی که به طرف خبر بدهن نفی کنه، بعد از نفی دیگه نمیتونه اثبات کنه. بعد از آن انکرت نفی کرد، وقتی نفی کرد دیگه رضایت بعدی فایده نداره. این مشکل دوم. مشکل سوم این رضایت، رضایت انجهلن بوده، خیال میکرده عقد نافذ بوده راضی شد، ولی اگر بهش میگفتن نه عقد نافذ نیست و رضایت و شرطه، راضی نمیشون. این رضایت خیالی بوده بر اساس یه تخیل. بنده خیال میکردم این آقا که آمده اینجا، این آقا مسلمانه. گفتم بفرما بنشین سر سفره. بعد فهمیدم نامسلمانه، راضی نیستم بخوره. من خیال میکردم، اینم با خیال بود. خب این سه تا مشکل مهم داره، قصد نداره، نفی کرده، رضایتم رضایت خیالی بوده. چرا ما این حدیث رو درستش کنیم؟ فردا انشاءالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. آه دیگه آقا برای حدیث